بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يعشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألغي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. در جریان جنگ بدر که فضا برای هراس و نارامی آماده بود، ذات اقدس اله چندین کمک به مسلمین عنایت کرد. اولا هراس و ترس اونها را که باعث اضطراب است اون را با افاضه امن برطرف کرد و خستگی را به وسیله خواب برطرف کرد. اذ یغشیکم النعاس امنة منه، خوابی که روی اطمینان و آرامش باشد دو برکت را به همراه دارد، یکی اون که اون اضطراب و ترس از بین می رود، یکی این که اون خستگی از بین می رود. این عنایت الهی است. اصل خواب را خداوند به عنوان آیه از آیات الهی یاد میکند که فرماید به من آیاتی منام و کن باللیل و ابتغاء و کن من فضله. در روز قدرت کسب داری، در شب میارمی، هر دو آیت الهی است. لکن در فضای خوف و اضطراب خواب امن نصیب کسی بشود، این دو برکت را به همراه دارد، یکی باعث رفع اضطراب و نگرانی است و یکی هم باعث رفع خستگی. اذ یغشیکم النعاس امنة منه، چون مشرکین بر اون چاه بدر مسلط شدند و جلوی مسلمین را گرفتند، آب زمینی بهره مسلمین نمی‌شد. ذات اقدس اله آب آسمانی بر اونا فرستاد، فرمود و ینزل علیکم من السماء ماء، شما که از آب چاه و آب زمین محروم شدید، خدای سبحان آب آسمانی برای شما نازل میکند. اصل آب که برکت الهی است در اختیار خداست. ذات اقدس اله تهدید کرد، فرمود به اینکه این چشمه ها و چاه ها و قنات ها که سبب حیات شماست به فرمان الهی می جوشد. اگر خدای سبحان اراده کند که این آبها یه مقداری پایین بره، مقداری که دیگه در دسترس صنعت شما نباشد، یکی 2000 متر 3000 متر اینا پایین تر برن. لو اسبه ما اکم قورا فمن یعتیکم به ما این مین، حالا اگه این آبها سطحشون این سفره‌های زیرزمینی پایین بره، چون تمام این ترافیک ها، سراها، چهارراها، این چراغ سبزها، چراغ قرمزها را در زیر زمین او معین کرده که کجا بره کجا نره. سلکه او ینابیع فی الارض، او مسلک ها را، معبر ها را، اتوبان ها را، خیابان ها را، بیابان های زیر زمین را مشخص کرده است که کدوم آب کدوم راه بره، کدوم آب کدوم راه نره. سطحش هم مشخص کرده است، راه را مشخص کرده است. حالا مسلک ها را، راه ها را او مشخص کرد، اگر این راه ها را عوض بکنه نصیب کسی نخواهد شد. اگر سطح آب را پایین ببره، غور بشه، اینا غائر بشن، در دسترس کسی نیست. همون لو اسبه ما اکم غورن فمن یعتیکم به ما این بین، آب جاری را که تنار تناله الایدی و دلا تراه العیون و تناله الدلا بهش میگن آب معین، آبی که چشم اونه ببینه و دلو به او برسه. در گذشته از راه دلو استفاده میکردن، حالا از راههای دیگه. فرمود آبی که در دسترس شما باشد و در دید شما قرار بگیرد اون رو آب میگن آب معین. خب کی اون آب را برای شما میاره؟ بنابراین راههای زیرزمینی آب تنظیمش به ترافیک، هدایت این ترافیک به دست خداست، سطح آب هم به دست خدا، چه این که آب بالا هم به دست خداست. فرمود به این که حالا اینا آمدن این چاه بد را تحت سلطه قرار خود قرار دادن، شما محروم شدید، جای خوب هم گرفتن اونا، ولی ما از آسمان برای شما آب فرستادیم. و ينزل عليكم من السماء ماء، این آب برای چندین فایده است. لیطهرکم بهی و یذهب عنکم رجز شیطان، اون طهارت حدثی و خبثی رو تأمین بکند و وسوسه های شیطان رو هم با نزول این باران برطرف بکند. فرق فراوانی بین این آیه محل بحث با آیه سوره مبارکه احزاب است که آیه تطهیر است. بیان اون فرق مهم آن است که گاهی ذات اقدس اعلی مبادی تکوینی یه امر را فراهم میکند، بعد امر تشریعی میکند. میفرماید به این که با این اموری که من برای شما فراهم کردم خودتون رو طاهر کنید. اونگاه اون طهارت چه نصیب انسان میشود مبادی اختیاری دارد، با مبادی اختیاری خود مکلف طهارت بر او پدید می آید. قهرن سقفش تا عد عدالت است. اگر خیلی هم انسان ترقی بکند به یه عدل کاملی برسد، دیگه اون عصمت الهی که موهبت خاصه است نصیب او نخواهد شد، زیرا انسان با اراده خود می خواهد طاهر بشود. و ذات اقدس اله بعد از تأمین کردن اون مبانی مبادی تکوینی امر تشریعی کرده است. بین اراده خدا و حصول طهارت اراده خود مکلف فاصل است. او اراده کرده است که از این راه ها با فرستادن باران و تنظیم این مسائلی که مربوط به طهارت است شما را طاهر بکند. باید امر میکند که شما از این بارون آب استفاده کنید، خودتون رو تطهیر کنید. از اون به بعد دیگه اراده خود مکلف واسط و فاصل است. پس این میشه اراده تشریعی، زیرا ذات اقدس اله اراده نکرده است بلا واسطه این انسان ها را تطهیر کند. چه این آیه محل بحث چه آیه شش سوره مبارکه مائده پیامش همین است. اما آیه سوره مبارکه احزاب که علاهده باید اشاره بشه مطلب دیگری است. در سوره مبارکه مائده آیه ششم به این صورت بیان فرمود، فرمود وضو بگیرید یا تیمم بکنید، این غسلتان و مسحتان یا طهارت ترابی و مائی برای آن است که شما را طاهر بکند. آیه شش سوره مبارکه مائده این است که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، این مال وضو. و ان كنتم جنبا فتطهروا، شما خودتون طاهر بشید، نه من میخوام شما رو طاهر کنم، من میخوام شما خودتون رو طاهر کنید، میشه اراده تشریعی. و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط، غائط اون جای پسته، میگفتن که میگفتن برای قضا حاجت میرفتن، مثل که الان بگن از دستشویی به کسی بیرون آمد. کم کم این کلمه هم دیگه به منظره تصریح میشود، این کلمه دستشویی هم رخت برمید و در یک کلمه دیگری به کار میآید. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا سیدا طیبا، این سید طیب یعنی سرزمین پاک یه روزی به صورت سعید زرق و سعید پراکنده بود در هم ریخته مبدل خواهد شد. یعنی همه اوضاع زمین این چنین می شود. تنها یه چیز برای آدم میمونه و اون چیزیست که با جان آدم همراه. الان برای ما این نسخه های خطی، کتاب های خطی، اینا خیلی ارزشی است، ولی یه روزی میرسد که همه اینا تبدیل میشه با اون روزی ازل بهار و سجرد، این تونست که کتاب های خطی و نسخه های خطی و مسجد ها و حسینی ها بمونه، که یه چیز بالاخره به همراه آدم هست، اونی که ما با خودمون میبریم. وگرنه همه اون چی که روی زمین است، اهم از نسخ خطی، اهم از مساجد، اهم از حسینی ها، همه اینا به صورت سعید زرق در میاد. روزی که ازل بهار و فجرت سجرت بشود و مانده بر تقدیر فمود فتیم و موسیدن طیبا فمسهو به وجوه کن به عیدی کن منهو ما یورید الله لیجهر علیکم من حرج. فمود اون وضوع، این هم غسل، اگر طهارت ترابیه در وضوعی و اگر طهارت مائیه در وضوء و همچنین طهارت مائیه در غسل میسورتون نشد، فتیمم سعیدن طیبا میشه طهارت ترابیه بدل از وضوء یا طهارت ترابیه بدل از غسل، یعنی تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضوء. پس به مجموع طهارت ترابیه و مائیه، یعنی وضوء و غسل و تیمم بدل از غسل و تیمم بدل از وضوء، اینجا ذکر شد. اونگاه در پایان جمع‌بندی کرده بود به این که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خدا این که فرمود وضو بگیرید، غسل بکنید، اگر تیم مقدورش نشد تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل بکنید، صورتتون رو خاک ماری کنید، بعد شما رو پاک بکنه. خب پیداست که طهارت ظاهری منظور نیست، اون غرور و منیت و فخرتون رو با این خاک مالی کردن ها پاک بکنه دیگه. بیره شستشو خب این نیت میخواد دیگر، نیت میخواد دیگر. بس انسان برای رضای خدا صورتش خاکی میکنه، باید همه غرور و تکبر میریزه و همه مشکلاتمون در این من و ماست، اگر نه کشور رو به خوبی میشه اداره کرد. تمام مشکلی که چرا من نگفتم شما گفتی، همه حرف همینه. چرا کل زمین یوم تبدل در ارض و غیر الارض متاقی مسجد مأموراً مجسم می شود، متمثل می شود، وگرنه یوم تبدل در ارض و غیر الارض. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردم به این که خب این کوها چی میشه؟ خب یسالونه که الجبال فقال ینسفها ربی سفسن لا ترا فیها عوجا ولا امتا. فرمود به این که اگه تو سوال میکنه این کوها و این تپه ماورا و این بلندی ها و اینا چی میشه، فرمود همه اینا رو خدا صاف میکنه سرزمین قیامت. یک قاع سفسف است، قاع یعنی بیابان، قاع یعنی بیابان، سفسف وصف تأکید اوست که هیچ اعوجاج و کجه چیزی نیست. الان بالاخره یه تپه‌ای هست، یه تلی هست، یه دیواری هست، یه خانه‌ای هست، انسان شرمنده خودشو در لای اینا پنهان میکنه. اون روز یه صحنه صافی است، چشم اهل محشر هم تیزبین است. بس فرک الیوم حدیدون، یعنی حدت داره، تیز است. نه تنها دو فرسخ، نه تنها دو میلیون فرسخ، نه تنها دو میلیارد فرسخ، هر جا بخواهد میبینه دیگه. اومد کسی هم نمیتونه خودش پنهان کنه، کجا پنهان کنه؟ تپه و کوه و دره و دیوار و اینا هم که نیست، چشمم که الا ماشاءالله هر چه خدا بخواد میتونه ببینه. فبصر رو کرد یوم حدیدون. بر تقدیر فرمود ولکن یرید لیطهرکم، خدا میخواد شما رو تطهیر کند. خب با اون آب و خاک میخواد شما رو پاک بکند، یعنی خدا مبادی تکوینی فراهم کرده، یک دستور تشریعی داده، دو شما با تطبیق کار شریعت خودتون رو تطهیر کنید. خداوند میخواد از راه وضو و غسل شما رو پاک بکنه. این میشه اراده تشریعی. چه این که در جریان جنگ انفال هم فرمود خدا با اراده تشریعی میخواد شما رو پاک بکنه. خدا این آب فرستاده، بعد شما غسل کنید، وضو بگیرید، نماز بخونید، پاک بشید. در همه موارد بازگشتش به این است که ایجاد مقدمات تکوینیش به اراده ذات اقدس اله است، اما بین اون کار خدا و حصول طهارت شما، فعل شما، اراده شما و دستور خدا که اراده تشریعی اوست واصل است و سقفش هم میشه حداکثر عدالت. برخلاف سوره مبارکه احزاب آیه تطهیر، او مستقیما اراده کرده که این ذوات نورانی رو تطهیر کنه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم اطهارا، نه یعنی بارون بفرسته، نه یعنی آب به شما بده، نه به شما دستور وضو و غسل تیمم بده، این چیز دیگه است. این مستقیما اراده کرده که این ارواح شما رو طیب و طاهر بکنه. بعد این اراده همان حصول مراد همان، اون در آسمان است، این در زمین است، فاصله خیلی است. خب فرمود لیطهرکم بهی و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط تعالی قلوبکم و یثبت به الاقدام، که 5-6 فایده در مبسوطاً گذشت. بعد میفهمد به این که از یوهی، این از یوهی نظیر استستغیثونه یا منصوب است به اذکر یا ظرف است برای و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل. و یبطل الباطل از تستغیثونه و یبطل الباطل از یوهی ربوکه، یا به گذشته مرتبط است یا منصوب است به فعل محذوف مقدر. همو ذات اقدس اله به فرشته ها وحی میفرستد، به فرشته ها میگه که شما مبادا خیال کنید که از شما کاری ساخته است. این را که به فرشته ها همیشه میفرماید، فرشته ها هم که یفعلون ما یؤمرون، معصوم لا یعصون الله ما امرها و هم امره یعملون. اما برای که ما بفهمیم که رابطه فرشته ها با خدا رابطه عبد مولا است، همین برای این که به ما بفهماند که فرشته اگر کاری می کند مأمور الهیست و تقریقت پیام الهی را می آورد. از یوهی ربک الملائکه انی معکم، من با شما، یعنی مطمئن باشید. خب فرشته که حراسی ندارد، اما برای این که به ما بفهماند به این که اگر از فرشته کاری ساخته است، برای این که تحت معیت خاصه ذات اقدس اله است. این معیت غیر از معیت سوره مبارکه حدید است، اون معیت با همه است. در اوائل سوره مبارکه حدید است هو معکم اینما کنتم، این معیت قیومی است، با همه است، با مؤمن است، با کافر است، با عاصی است، با مطیع است، هر کس در هر شرایطی باشد خدای سبحان با او است و محیط به اوست علمن و قدرت. اما این معیتی که ذات اقدس اله با موسی و هارون سلام الله علیهما دارد، یا با پیغمبر دارد، یا با فرشتگان جنگ بعد دارد، این معیت خاصه است. اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همراهش در غار فرمود لا تحزن ان الله معنا، این معیتی نیست که با سوره حدید یکی باشد، که چون اون معیت با کفار هم هست. یا وجود مبارک موسی کریم در بهبوه خطر میگوید بینکه معی ربی سیهدین، این معیت خاصه است. در سوره مبارک طه به موسی و هارون سلام الله علیهما طبق آیه 46 سوره مبارک طه فرمود به اینکه لا تخافا، به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود نترسید، اننی معکما، من با شما، اسمع و ارا. خب این اسمع و ارا یعنی اسمع و ارا لاعینکم ولانصرکم، وگرنه اسمع و ارا با فرعون هم هست، هرچه که آره فرعون میکنن خدا یسمع و یرا. یه معیتی که نتیجهش دیدن و شنیدن باشد، چون او بکل شئین شهید است، بکل شئین بصیر است و علا کل شئین قدیر است. یه معیت خاصه است، من میشنوم اگر استنصار کنید، میبینم نقص شما را، تاییدتون میکنم. پس این معیت خاصه است. خب پس در این چند مورد، یعنی اون جایی که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود لا تحزنوا ان الله معنا، یا اون جایی که موسی کریم میگوید فرمود به اینکه معی ربی سهدی، یا اون جایی که ذات اقدس اله به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود اننی معکما اسمع و ارا، یا در اینجا که خدا به ملائکه فرمود انی معکم، همه اینها معیت خاصه است. خب پس به ملائکه هم میگوید تا حواس ما جمع باشد، که از ملک هم کاری ساخته نیست، اگه کاری است مال ذات اقدس اله. اون جایی که برای مؤمنین عنایت دارد البته معیت خاصه است. بله، اگر جایی که نسبت مؤمنین باشد بر معیت خاصه است، و اون معیت مطلق در برابر آسی برای آسی و مطیع یکسان است. خب در اینجا به ملائکه فرمود به این که انی معکم، حالا برید مأموریت را انجام بدید. شما مأموریتتون عبارت از این است که ثبت الذین آمنوا، این که در ان الله یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت، خدای سبحان فرشتگان انسان‌های مؤمن را تثبیت می‌کند، ثابت ثبات قدم می‌دهد، پای مردی می‌دهد، استقامت می‌دهد، همین است. گاهی می‌بینید قلب آدم می‌آرامد، گاهی می‌بینید دوستان خوبی نصیبش می‌شود که اینها در حقیقت پیام فرشته‌ها را در آن می‌آورند. همونطور که شیاطین و انس گاهی انسان را اغوا میکنن، مأموران فرشته ها هم انسان را هدایت میکنن. فثبت الذین آمنوا، اینا تثبیت میکنید، ثابت قدم میکنید. من از اون طرف سألقی فی قلوب الذین کفروا رعب، من در دلهای اونها هراس و ترس ایجاد میکنم. مگر دل جزء ستاد و سپاه الهی نیست؟ اگر لله جنود السماوات والارض، اگر طبق بیان نورانی هست امیگی فرمود وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده، جوانه ما هم جنوده است. این چه اینست که دل ما در برابر خدا باشد، که اعضا و جواره ما ستاد الهی است. اگر انشاءالله ذات اقدس اله خواست کسی را یاری کند، با همین سربازان داخلی آدم را یاری میکند، دیگه لازم نیست جای دیگه لشکر کشی کند که. و اگر خدا اینا کرده، خدا خواست کسی را بگیرد، با همون زبان او با دست او معاذالله او را میگردی، جای لازم است که از جا دیگه لشکر کشی بکند. دم یه حرفی میزنه، یه چیزی مینویسه، یه چیزی را امضا بکنه، یه جایی میره میفته. این بیان نورانی حضرت امیر سلام الله علیه که فرمود جواره حکم جنوده همین است. خب فرمود سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اونا از ترس دیگران نمیتونن بخوابن، اونا هراسناک به میدان میان، شما مطمئنن به میدان میرید. در چنین شرایطی فضل بو فوق الاعناق وز بو من هم کل بنا. گرچه این جمله قبلی خطاب به فرشتگان است و گاهی ممکن خیال بشود این امر به فرشتگان است، ولی محور اصلی این آیات مؤمنین هست، چون به مؤمنین میفهمد بگه استستغیثونه فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین ولتطمئن به قلوبکم اذ یغشیکم النعاس لیطهرکم یذهب عنکم الرجس ویذهب علی قلوبکم. همه این خطاب ها ناظر مؤمنین است. این خطاب هم فضل و فوق الاعناق و از مؤمنون کل بنان هم خطاب مؤمنین است. حالا که این چنین هست، پس سر و گردن اینا رو بزنید، سر اینا رو بزنید. فوق اعناق یعنی فوق گردن، فوق گردن هم اون سر دیگه، سرهاشون رو بزنید و دستاویزها اونا رو بزنید، انگشتاشون رو قطع کنید که اینا نتونن کاری بکنن، قدم بردارن. بخوان جای برن بی انگشت مقدورشون نیست، بخوان دست به سلاح ببرن بی انگشت مقدورشون نیست، زنه بزنید. حالا یا کل بنان کنایه از آن است که دست و پاشون رو قطع کنید، یا نه دستاویدشون رو قطع کنید، یا نه چیزی همون انگشتشون رو قطع کنید که نتونن دست به سلاح ببرن. خب برای اینکه شما همه اجازه دارید، شما آرامی، دشمن شما تراسناک، شما تأیید فرشتگان دارید، اونا ندارن. فدر و فوق الاعناق بدر و من هم کل بنا. اما آیا فرشتگان هم این کار کردن؟ این عقلا محال نیست، عقلا محال نیست که فرشته کسی را بکشد. اما حالا فرشته مثل بشر شده است، دست به شمشیر کرده یا نه، همون که اراده کرده طرف میمیرد. چون انسان خودش الان تو فضای ملکوت در زندگی میکنند، یعنی الان همه کارهایی که ما انجام میدیم یه موجود مجردی سرپرستی همه کارهای مادی ما رو انجام بده. ما اندیشه میکنیم که فرون کار خوبه، این اندیشه امر مجرد است، بعد اراده میکنیم که این کار رو انجام بدیم، این کار خوب است، و این دست رو بلند میکنیم. ما که الان جای به جا میریم، از مدرسه به منزل میریم، از منزل به مدرسه میریم، این جسم 50-60 کیلو رو یه موجود مجرد رو جا به جا میکنن. الان یک کسی بره پشت بام این نظام خلقت انسانی نگاه بکنه، ببینه که یه سلسله ارواح مجردی هم که این ابدانش از 70 کیلو رو جا به جا میکنه. اون روح که تو بدن ما که نیست که، تو کله ما و قلب ما اینا که نیست که، اینا متعلق اون است. یه لطیفه مرحوم شیخ بهایی تو کشکولش دارد که میگه لطیف‌ترین تعبیر درباره رابطه روح و بدن اینه که روح و بدن مثل لفظ و معناست. حالا گاهی گفتن نظیر طائر قطب ملکوت است که چند روزی قفسی ساختن از بدن، یه وقت جور دیگه گفتن به جور دیگه. ایشون میفهمد لطیفترین تعبیر اینه که رابطه روح و بدن مثل رابطه معنا و لفظه. آدم این لفظ رو که میبینه به یاد اون معنا میفته، اون معنا چون هست این لفظ مستعمله، وگه اون نباشد این معنا این لفظ مهمله. ولی اون معنا که تو لفظ نیست، آدم این لفظ رو، این کلمه رو، مثلا کلمه زید رو، زاب و یا و دال رو اربن اربا بکنه، اون معنا رو، اون هیکل رو که این تو نمیابه. روح هم چیزی نیست که انسان رو تو تالار تشریح قطعات او رو جدا بکنن و روح رو پیدا کنن. روح تعلق تدبیری به بدن دارد و بدن متعلق روح است. تو بدن که روح نرفته که. خب الان جز آن است یه موجود مجرد ملکوتی هیکلا رو جا به جا میکنه، میگه برو، میگه بیا، میگه بخواب، میگه غذا بخور. رهبری همه کارهای این هیکل را اون موجود مجرد داره، اونی که خلق الله الارواح قبل العام چندین سال، اونی که من روحی به ذات اقدس اله مرتبط است، اون که حلول نکرد اینجا که، فرو نرفته که. بعد وقتی که کار خودش انجام داد با این ابزار، کم 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 رابطه شد این تن قطع میکنه. وقتی رابطه شد اول کم شد، انسان منصرف میشه، سهو و نسیان پیش میاد، این حالت انصراف است، بی علاقگی است، هم علاقش کم میشه، هم انصراف پیدا میشه. آخرای عمر مثل اون میوه که رسیده، قبلا چسبیده به این شاخه چون خام است و نرسیده، بعد وقتی رسیده حالا میخواد رها کنه دیگه. میبینید کم 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 آماده است که این خوشه و شاخه رو رها کنه. اون چیزی که قبلا دل بسته بود، حالا یکی پس از دیگری برای او همه اینها بی خاصیت ظهور میکنه، بی جاذبه ظهور میکنه، تا کم 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 به همون خورد و خواب و اینها بسنده میکنه، از اینم منصرف میشه، بعد روزی روخش ببینه دو تسلیم میکنه، این بدن ول میکنه، خودشمون دیاری که باید بره میره. خب یه همچه موجودی الان داره اداره میکنه دیگه. پس اگر یه موجود ملکوتی یه کار مادی انجام داد، تعجب نداره، اصلا ما تو این فضا داریم زندگی میکنیم. حالا این دستی که حرکت میکنه کی حرکت میده؟ یه اندیشه حرکت میده، اون اندیشه که تو بدن که نیست که، جایی هم ندارد، یه موجود مجرد است. پس فرشته اگر بخواهد سر کسی رو ببره، دست کسی رو ببره، با اراده میبره دیگه، همونطور که ما خواستیم دستی تکون بدیم با اراده حرکت میدیم دیگه. حالا ما اگر کار رو خواستیم انجام بدیم در خارج از محدوده با دست انجام بدیم، ولی خود دست باشی کار انجام بدیم. یک کار رو خواستیم انجام بدیم به جای بریم سخنرانی کنیم با این بدن بریم، ولی خود بدن رو کی میبره؟ جز آن است که یه موجود ملکوتی این بدن 60-70 کیلو رو جابجا میکنه. اگر عصبانی شد، همین انسانی که در حال عادی قدرتش محدود است، حالا 10 نفر میخوان جلوشو بگیرن نمیتونه. و اگر حال عادی شد کسی بخواهد این 60 کیلو را به زحمت حرکت بده، بخصوصا در حال غضب نمیتونه. و این در همین این پرش میبینید گاهی 4 متر، گاهی 5 متر، گاهی 6 متر این 60 کیلو رو جابجا میکنه، میندازه دور. خب اونا که وزنشون 70 کیلوست و 5-6 متر میپرن یا کمتر مشتر میپرن، بلاخره یک کسی هست که این 60 کیلو رو پرس میکنه اونجا یا نه؟ این همون اندیشه مجرده دیگه، این همون اراده مجرده دیگه. این چنین نیست که حالا یک کسی یک چیزی دیگری در انسان رو کار برده باشه، این بدن رو، این بدن ورزشکار 60 کیلو رو 8 متر یا 10 متر پرس کنه، که این نیست که. پس یه موجود مجرد داره این بدن مادی رو اداره میکنه. ملک هم اگر بشه سر کسی رو ببره، دست کسی رو ببره، اونم همچنین دیگه محضوری نداره، پس محال عقلی نیست. ولی آیه روشن نیست که آیه فرشتگان کشتن یا نه. اگر روایت معتبر بود، با اون روایت هم میشه این معنا رو اثبات کرد. در تاریخ و روایت البته هست، اما در حد قصه و تاریخ و اینها برای امین الاسلام نقل کرده و دیگران نقل کرده. اگر در حد روایت باشد نه تاریخ، همون کاری که ما در فقه داریم، حد اقلش اونه که روایتی باشه معتبر قابل قبول هست. چون آخر فضای آیه خطاب مسلمین است. اون چند تا آیه که خونده شد، چند تا ضمیر، همه ضمیر جمع خطاب مسلمینه دیگه. استستغیثونه یعنی انتم، ربکم یعنی انتم، فاستجاب لکم یعنی انتم، انی ممدکم یعنی انتم، لتثمن به قلوبکم یعنی انتم، اذ یغشیکم یعنی انتم، ینزل علیکم یعنی انتم، لیطهرکم یعنی انتم، یذهب عنکم یعنی انتم، لیربط علی قلوبکم یعنی انتم. خب همه این خطاب مسلمینه دیگه. اونگاه فثبتوا هم میتواند خطاب بنا باشد. اگر دلیل معتبری دلالت کرد بر اینکه فرشتگان این کار انجام دادن، مخالف آیه نیست، چون آیه از این جهت ساکت است. نه دلیل عقلی برخلاف هست نه دلیل نقلی، منتها در مقام اثبات اون روایت را معتبر تلقی کرد. با تاریخ ثابت نمیشه یک، با قصه ثابت نمیشه دو، با روایت های ضعیف همونطور حکم فقهی ثابت نمیشه سه، روایت معتبری باشه قابل قبول دیگه. ممکنه تمثل شده متوسل بشن، نه اون سه بله، اون که بله. و اما تمام این سیاق که 10-12 تا ضمیر خطاب به مسلمین هست، فضربو خطاب به کیه؟ آیا فضربو خطاب به ثبتوست یا فضربو خطاب به همه این هاست که 10-12 بار از اونا با کم یاد کرده؟ اون خطاب که یقینا فرشتگان است. خب فضربو نه، به ملائکه به انسان هم فهمد که با اونا چطور کنید، چون که در جریان سوره مبارکه حجرات هم همین کار را کرده، فهمد به این که شما برید اونجا بساط اونها رو به هم بزنید، برای که اینها شاق الله و رسوله. در جریان مهاجرت یهودی ها فهمد ورولان کتب الله آیه 3 به بعد سوره 8، وَرُوْرَانْ كَتَبَ اللَّهُ عَلِهُمْ جَرَا لَعَذَّبَهَمْ فِي الدُّنْيَا وَرَهَمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ وَتَرَكْتُمُوهَا. در متواری کردن این یهودیای بنی قریظه و بنی قینقاع و امثال ذلک، این بله اینا چون شرط عصای مسلمین کردن در برابر اسلام و مسلمین مقاومت درخواستن باید عذاب بشن. حالا عذاب مثل که در بخشای دیگر فرمود قال ان یعذبهم الله بعیدیکم، اینا باید عذاب بشن. حالا با فرشتگان عذاب میشن یوم که به دست شما مسلمان عذاب بشن یوم که فرمود خدای سبحانه اراده کرده که ان یعذبهم الله بعیدیکم. اینجا فرمود داده که برنام شاق الله و رسوله، این سیل که میاد دو شق میکند، دو حد درست میکند، در رو درست میکند، میگن این منشق کرده این سینه کوه را. اونایی که ادعای اختلاف دارن خودشون در یه طرف هن، دیگران در طرف دیگر، میگن شق عصای مسلمین کردن، مشقه کردن، یعنی این سینه این کوه را که صاف و شفاف بود در بسای در رو در آوردن. وقتی در رو در آوردن این طرف از اون طرف بی خبر، این طرف هم از اون طرف بی اطلاع، این میگن شاب و شاقه. ذالکه به انام شاق الله و رسول ها این سغراقی هست و من یو شاق الله و رسول ها و فنلا شد لقاب. خب نحوه اقابش چیه؟ و ذالکم فزوغوه، همین رو بچشید تیلن و انل کافرین عذاب النار، تا او رو بنوشید. یک عذاب چشیدنی دارد که دنیاست، یه عذاب نوشیدنی دارد که آخرت است. چشیدن یه مقدمه است برای نوشیدن، این ذوق است. اما اون که سوره مبارکه انعام مانندان قبلا گذشت لهم شراب من حمیم، اینه اون شور بیای نوشیدن، اینقدر میدن که در حد نوشیدن باشه. الان هر عذابی که بر کفار تحمیل میشود در حد چشیدن است. اون عذاب آخرت که اشد و ابغاست در حد نوشیدن است. رضا فرمود به اینکه فعلا اینا رو بچشونی تا بعدا ما بنوشانیم اینها رو. دارکم فزوغوه و ان الکافرین عذاب النار. والحمد لله.